بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 167، مورخ 21/87.
طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل توضيح مسألة ششم، مسألة پنجم، نکته رو به مناسبت که مرتبط با برخی از مسائل سابقه است اشاره کنیم. قبل از تعطیلات از دوستان اشاره میکردن، فی الجمله سربسته بعد دیگه خودتون تحقیق میکنید. در مباحث گذشته هم در خیارات غیر تعبدی هم در تبعیت منافع للعین ما استدلال کردیم به شرط ارتکازی. دقت کنید، مبحث شرط ارتکازی و بررسی آن، دلیل بر آن و آثار مترتب بر شرط ارتکازی از مباحث بسیار پرثمر و مهم در قراردادها می باشد که ما به تفصیل در مبحث خیارات در بیع به این بحث پرداخته ایم. سه نکته کوتاه برای تحقیقات شما در این بحث مفیده. نکته اول، در لابلای کلمات برخی از فقها اشارات و تصریحاتی به شرط ارتکازی و ارجاع بعضی از امور در قراردادها به شرط ارتکازی دیده می شود. مثلا مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در ذیل عبارت شهید اول، شهید اول می فرماید اطلاق عقد تضا می کند فوریت سمن را، ولی اگر به فوریت سمن در عقد تصریح کرد باید حق فسخ داد. شهید ثانی اینجا عبارتی دارد می فرماید اگر تصریح به فوریت سمنم نکنه، عبارت به اطلاق داشته باشه و بعد مشتری سمن رو به تأخیر بندازه، بایع خیار داره للاخلال به شرط. کدوم شرط؟ فرضین بیع که مطلقه، شرطی نیست. اخلال به شرط یعنی همون شرط ارتکازی که ما توضیح دادیم. عبارت شهید ثانی اینه: ولو قیل به ثبوته مع الاطلاق ایزن، اطلاق عقد بدون ذکر، لو اخل به عن اول وقته کان حسنا للاخلال به شرط. مقصود از این شرط همون شرط ارتکازی است که ما توضیح دادیم. صاحب جواهر در کتاب البیع جلد 22 صفحه 404 عبارت صریح تری داره. مسئله این است که اگر عینی خرید و فروش شد که عرف اون بلد مدتی رو برای تسلیم قائل است، مثلا فرض کنید که در این امور غیر مجاز که تو شهرها بالاخره حالا قبلا بیشتر بود، در مسائل اقتصادی غیره، طرف قند نبود، شکر نبود، مجلس داشت، گوشت مرغ نبود، چی نبود، میرفت با طرف قرار میذاشت خب بیاد مثلا 50 کیلو شکر برای ما بیار. اینجور نبود که همونجا در معرض باشد و همونجا باشد و بلا فاصله جنس رو تحویل بده، پول میگرفت میگفت باشه تا هم ساعت دیگه میرسونم در خونت، مثلا برم از انبار مخفی بردارم بیارم. امثال این مواردی که در عرف یه مدتی برای تسلیم هست، اگه قرارداد بسته شد، خب طرف قرارداد بست که همین الان شکر رو تحویل بده، بابا آخر عادتی رو اقتضا میکنه، عرفی رو اقتضا میکنه، من برم از انبار مخفیم که تجهیزات نفهمه بردارم جنس و برات بیارم، 10 ساعت طول میکشه، آیا بالاخره خیار فسخ داره یا نه؟ شرط معتبره، شرط غیر سری، شرط ارتکازی. بالاخره صاحب جواهر میفرماین این نگاه شرط معتبره، عبارتشون اینه: لأن العادة بمنزلة الشرط المذكور في العقد. عرف و عادت اگه برای مطلبی توافق داشتن میشه شرط ارتکازی، به منزله شرط مذکور در عقد میشه. کلمات متأخرین مثل مرحوم ناینی، مرحوم محقق اصفهانی، سید صاحب عروه، با صراحت بیشتری به شرط ارتکازی پرداختن، که به خاطر آثار زیادش عرض کردم هم عبارت قدما رو دیدن، هم این بحث رو ساختار درستی بهش دادن که مبنای شرط ارتکازی چیه، عرف عادت، عرف تجار، عرف خاص، عرف عام، چجور شرط ارتکازی رو بفهمیم، اعتبارش چگونه است. شرط ارتکازی به همون دلیل المؤمنون عند شروطهم هست، به چه دلیله. اینا بحثای مهم کارسازی است که در قراردادها بسیار مؤثر و مهمه. این یک نکته که عبارتهای قدما رو در وقتش ببینید و تحقیق در این زمین. بله، بحث اصولی شرط اعتبار، این به چه دلیل، این بحث اصولی به معنا نداره، ولی همین دلیل برای اعتبارش چیه، دلیل برای اعتبار شرط ارتکازی چیه، این بحث مهم محوری این بحث است. به چه دلیل شرط ارتکازی که شرط المذکور معتبر است، این بحث مهم محوری اصولی این بحث است. نکته دوم، در فقه اهل سنت این بحث مطرح است و فقها اهل سنت هم در این رابطه مطالبی دارند که در مقارنه نگاه به اونها مفیده. مجلة الاحکام العدلیه حکومت عثمانی که فقه حنفی رو در پوشش قانون مدنی در آورده و خوب کار کردن، ماده 43 و 45 شو مراجعه کنید، ذیلش هم کتب فقهای اهل سنت. المعروف و عرفن کالمشروط شرطا، این عبارت اهل سنته. اون چه در عرف معروف و شناخته شده است کالمشروط شرطا، مثل این است که در قرارداد شرط شده باشد. این هم نکته دوم که نگاه به اهل فقه اهل سنت. در حقوق مدنی غرب هم، مخصوصا حقوق متکیه بر نظام کامن لا، به شدت و کثرت شروط ارتکازی در مقابل شروط مذکور جایگاه داره و بحث مهمی رو در حقوق مدنی غرب به خودش اختصاص داده. نهایت اصطلاحی که حقوق مدنی غرب برای شرط مذکور و شرط ارتکازی به کار میبره اصطلاح دیگری است، برای شرط مذکور در عقد در حقوق غرب اصطلاح اکسپرس ترم، اکسپرس یعنی صریح، یعنی بی لفافه بدون پوسته، اکسپرس ترم یعنی شرط صریح، شرط مذکور در عقد، در مقابل از شرط ارتکازی تعبیرش شون به implied term یعنی شرط ضمنی، شرط تلویحی، که همون شرط ارتکازی بود که ما گفتیم. در حقوق غرب اگر کسی بخواد مطالعه کنه، این دو عنوان express term یعنی حقوق، یعنی شرایط صریح، و implied term یعنی شرایط ضمنی و شرایط تلویحی، که مفصل هم مباحثی غربی ها دارن که نگاه به اون مباحث و مقارنه با اون چه در فقه آدم بهش رسیده، ما به تفاوت ها رو فهمیدن، بحث خوبی است که حالا در جای خودش باید انشاءالله دوستان تحقیق کنند و بررسی کنند. ممکنه تحت تأثیر شرط ضمنی بگم، ولی شرط ارتکازی اصطلاح جالبتری هست. حالا اگه ببینید شرط ضمنی گفته باشن، به نظرم باید تحت تأثیر همین اصطلاح غربی ها بوده باشه احتمالا، چون این شرط شرط ضمنی نیست، شرط ارتکازیه در حقیقت. حالا بالاخره لا مشاحت فی الاصطلاح، شرط ضمنی هم به کار ببرن، مقصود همین شرط ارتکازی است که ما یک چند روز قبل از تعطیلات مقدمه ای گفتیم و توضیح دادیم و بسیاری از خیارات رو بهش برگردوندیم. تبعیت المنافع للعین باید به همین شرط ارتکازی به نظر ما برگرده و الا بالاخره به جور دیگه توجیه نداره، دلیل دیگری بر تبعیت نداریم و کاربردش در موارد مختلفی است که حالا ما تو اول بحث خیارات تحقیق کردیم، بررسی کردیم. خواستم فقط اشاره کنم که بحث مهمی است که آقایونی که میپرسن رساله بنویسیم، به نظر من باز یکی از مواردی که میشه رساله نوشت بالاخره شرط ارتکازیه، و علل اعتبار شرط ارتکازی آثارش در فقه شیعه، مقایسش با فقه تسنن، مقایسه با حقوق غرب، یه بحث عمده رساله در حد کارشناسی ارشد مطلوب قابل ذکر و قابل ساختاری میشه. بالاخره شرط زمینی همین باید، یعنی اگر اصطلاح گفته بشه مقصود همین شرط ارتکازی است، یعنی معادل همان دیگه. شرط در حقوق غرب که قطعاً آنجا که ایمپلاید ترم به کار میره، شرط ضمنی همین شرط ارتکازی است که ما بحث داریم. حالا در کلمات فقها ببینید، با شرط ضمنی اگر اصطلاح خاصی کسی برش به کار میبره و الا اونم باید شرط ضمنی همین مقصود شرط ارتکازی باشه. بالاخره چی؟ خب یکی اکسپرس ترم که مقصود شرط صریح بی قش بی لفافه، ایمپلاید ترم که مقصود بله ضمنی و تلویحی است، بل اشاره، ایمپلاید یعنی بل اشاره، به تلویح یعنی در ضمن. بالاخره مسئله پنجم از احکام اجاره که حضرت امام به عنوان مسئله 11 در تحریر الوسیله مطرح می کنن، این است که آیا اجاره به موت موجر یا مستأجر باطل می شود یا نه؟ چند فرع در این مسئله مورد بررسی است. ابتدا عرض کنیم، می دانید اجاره تارتن اجاره اعمال است و تارتن اجاره اعیان. اجاره اعمال زید عمر رو اجاره می کند برای خیاطی لباسش، برای بنایی، برای نماز استیجاری. آیا اجاره اعمال به موت موجر یا مستأجر باطل میشه یا نه؟ بحثش خواهد آمد، فعلا محل بحث نیست. زید عمر رو اجاره میکنه که نماز استیجاری برای پدرش بخونه. نه نه، زید عمر رو اجاره میکنه، عمر برای پدرش نماز استیجاری بخونه، یک ماهش میخونه، عمر میمیره. وضعیت این اجاره چی میشه؟ آقای زید عمر رو اجاره میکنه که لباسش رو بدوزه، لباس دوخته نشده اون عمر میمیره، از بین میره. وضعیت اجاره چی میشود؟ آیا بیان از ورثش طلب خیاطت کنن؟ از این بحثی است که بعدن میاد، فعلا بحث نداریم.
این طرف هم هست بشه، اون طرف نمیمیره،
موجر یا مستأجر فرقی نمیکنه. بالاخره و فرع اول فعلا در این مسئله در رابطه با اجارت الاعیان است. آقای زید منزلش رو به عمر یک ساله اجاره داده است. شش ماه پس از گذشت اجاره عمر مستأجر فوت میکنه. آیا با فوت مستجر اجاره باطل میشه؟ منفسخ میشه؟ یا نه اجاره تا آخر مدت باقی است؟ یا در طی مدت موجر از دنیا می رود؟ آیا اجاره باطل است یا نه اجاره باطل نیست؟ اقوال ثلاثه بلکه قیل اربعه عند الامامیه در این بحث وجود دارد. قول اول عدم بطلان اجاره به موت احدهما چه موجه چه مستعجل، اجاره باطل نمیشه. این قول در بین قدما قول شاذی بوده است که علی الظاهر ابوالصلاح حلبی و اسکافی قائل به این قول بوده است. در بین متأخرین این قول مشهور است به حدی که شهید ثانی در مسالک عبارتشون این است: علیه المتأخرون اجمع، عبارت تحریر الوسیله هم بدین گونه است در این مسئله پنجم، مسئله یازده تحریر: از ظاهر انه لا تبطل اجاره الاعیان به موت الموجر ولا به موت المستعجل. این یک قول. قول دوم بطلان این اجاره است به موت موجر یا مستعجل. گفته می شود که این قول مشهور بین قدما بوده است. شیخ طوسی در خلاف، شیخ مفی در مقنع، سلار، ابن حمزه، ابن براج، جمعی از قدما قائل به این قول. سید در غنیه تنفسخ به موت احد المتعاقدین، فسخ میشه اجاره با موت احد المتعاقدین. قول سوم این است که اجاره اعیان با موت مستأجر باطل میشه، نه با موت موجر. این قول از ابن طاووس حکایت شده. مرحوم شیخ در مبسوط عبارتی دارند که ممکن از عبارتشون استفاده بشود: الازهرو
عند الاصحاب این است که موت مستأجر مبطل اجاره است دون الموجر.
عبارت شیخ در مبسوط مراجعه کنید، ابتدا می‌فرماید الموت یفسخ الاجاره، موت فسخ میکنه اجاره رو، سواء کان المیت الموجر او المستأجر عند اصحابنا. ابتدا این عبارت رو میگن، عند اصحابنا موجر بمیره مستأجر بمیره اجاره فسخ میشه. بعد یه عبارتی دارن که یه مقدار تطبیقش هم با یه عبارت دچار اشکاله، بعد میفرماین ول ازهر عنده، اما ازهر عند الاصحاب ان موت المستأجر یبطلها و موت الموجر لا یبطلها یا لا یبطلها. ازهر عنده عند الاصحاب اینه که موت مستأجر مبطل اجاره است اما موت موجر مبطل نیست و فیه خلاف. اینا چطور با هم تطبیق بدیم؟ علما بحث کردن. فاضل جواد در مفتاح الکرامه میفرماد این الازهر و عندهم مقصود اهل سنته، ارتباطی به اصحاب نداره. ابتدا فرموده عند اصحاب نام موت مبطل اجاره است، چه موجر بمیره چه مستأجر. بعد والازهر و عندهم یعنی عند اهل سنه، ازهر این است که موت مستأجر باطل میکند اجاره رو اما موت موجر باطل نمی کند. لذا میگه با این جور از کنم تفسیر دیگه مشکله عبارتی هم عبارت شیخ در مبسوط ندار. مشکله بله خب ما که هنوز نه به دلیل رسیدیم نه استدلال آقایون، فعلا نقل اقوال میکنیم تا به استدلال اونجا وارد میدون بشید بفرمایید قول اول رو انتخاب میکنیم. بله میگی دین است و مثلا دینم که وقت بعد فقه جدید نمیشه که الاجاره تو دینون مثلا، یعنی اجاره تحت پوشش قرض در بیار و احکام قرض بر اجاره وار بشه. حالا ببینیم بالاخره، ببینیم دلیل چیه حرف چیه، اینجا نص خاص روایت استدلال تا برسیم. این مرحوم صاحب ریاض ادعای اجماع میکنه بر چی؟ بله ادعای اجماع هم شده، ادعای اجماع هم شده، ادعای اجماع هم داریم هم بر بطلان هم بر عدم البطلان، بر هر دو ادعای اجماع داریم، هم بر بطلان هم بر عدم البطلان بررسی میکنیم. این کلام مفتاح الکرامه که میفرماید این ازهر عندهم یعنی ازهر عند العامه، این قابل قبول نیست به خاطری که عند العامه مسئله ذات قوله این بیشتر نیست، یا ابطال مطلقا یا صحت مطلقا. وقتی چنینه باید عبارت مبسوط رو مراجعه کنید، اون عند اصحابنا چی میگه، بعد والازهر عندهم چی میخواد بگه، ارتباطش با همون عند اصحابنا اینجوریست معنا داره. بگیم ازهر اول، بگیم عند اصحابنا مسئله قول مثلا دوم است، بعد بگین ازهر عندهم قول سوم است، یعنی چه مثلا این عبارت با هم چه جور جمع بشه. اینم مراجعه بفرمایید، نگاه کنید ببینید حرف صاحب مفتاح الکرامه رو بزنیم، جور دیگه عبارت مرحوم شیخ رو توضیح بدیم، بالاخره یاد برسیم بهش. این سه قول، قول چهارمی هم در مسئله نقل شده است که اجاره با موت موجر باطل میشه اما با موت مستأجر باطل نمیشه. علامه در تذکر این قول رو به بعض العلماء نسبت داده. شهید در غاية المراد میفرماید ان هذا القول غیر موجود بین اصحابنا، بالاخره این
هم یک قیلی که نقل شده. این هم وجهی که دیروز ما عنوان مسئله رو گفتیم، گفتیم حداقل سه قول است. بعد آسینی اشکال که این حداقل رو همه جا میگید، نه هر جا میگیم عنایت داریم که حداقل سه قول است، یعنی قیلی قول چهارم گفته، اون قیل رو علامه فرموده، شهید در غایت المراد فرموده ان هذا القول غیر موجود بین اصحابنا. و کیف کان ادله اقوال باید ملاحظه شود تا قول حق از بین اقوال ثلاثه روشن بشه. دو نکته رو داشته باشید، به دو عبارت نگاه کنید تا بعد به اقوال برسید، به ادله اقوال. عبارت اول، صاحب جواهر جلد 27 صفحه 207 عبارتشون اینه، بعد از اینکه یک صفحه اقوال رو نقل میکنند و بررسی میکنند، چهار قول سه قول در مسئله، عبارتشون اینه: ولا ریب فی قوت ثانی، که مقصود قول اولی است که ما در عبارت همون آمد، عدم البطلان. بعد می فرماین لعموم اوفو ول استصحاب و کون الاجارت من العقود اللازمه التي شأنها عدم البطلان بالموت و اطلاق ما دل على لزوم الكراء فيها. صاحب جواهر قول اول رو انتخاب میکنه که اجاره به موت موجر و مستأجر باطل نمیشه، فرماید این قول قویه، چند تا دلیل میاره، چهار پنج تا دلیل، چهار تا دلیل در عبارتاشون، ادله رو ملاحظه کنید تا بررسی کنید. یک نکته. نکته دوم، روایتی است در وسائل الشیعه باب 25 از ابواب احکام اجاره، حدیث اول، روایت ابراهیم ابن محمد همدانی. این که میگیم روایت نمیگیم صحیح موثقه، اصطلاح نیست الان. شما این حدیث رو ببینید در وسائل، هم سندش رو بررسی کنید هم دلالتش رو، تا بعد انشاءالله به بررسی ادله اقوال برسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. ولی دیگه فرق نمی کنه چه احد و غما چه هر دو از دنیا برن، اجاره باطل نمیشه. بله. نه نه، بعد دیروز اشاره کردیم رد اون دلیل رو تو کلمات محقق اصفهانی ببینید. بله. Thank you.